بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما علی مولانا و مقتدانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و امام جواد علیه السلام و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند رسید. بحث ما در بررسی قانون مراقبه بود که ما نفسمون را مراقبت کنیم و او را در اعمال به پا باشیم. از زمانی را که صعود کردیم و وارد عمل میشیم خود را مراقبت کنیم، در اعمالمون، در کردارمون، در گفتارمون به پای خودمون باشیم و حدود الهی را در حق خود رعایت کنیم. به این معنا اگر واجبی جلو میاد بر انجام واجب خود را مقید کنیم و اگر حرام جلو میاد بر ترک حرام خود را مقید کنیم و روزی را که بر ما سپری میشه در اطاعت خدا سپری بشه. در این باب جلسات قبل روایاتی براتون عرض کردم، در امشب هم دو تا روایت رو مقدمه صحبت قرار بدیم و بعد بحث و مقداری بازتر کنیم. روایت هست از آقا علی علیه السلام: نظر النفس للنفس العنایه به صلاح النفس، مراقب بودن نفس به خود نفس مراقب اینه که انسان عنایت کنه و مواظبت کنه در مسیر صلاح نفس، یعنی نفس رو مواظبت کنه به اموراتی که او را به صلاحیت میکشونه و اعمالی را که نفس رو از صلاح میندازه او را ممانعت کنه. اگر انسان این عنایت را در حق خود انجام بده، یه روایت دیگه هست از آقا علی علیه السلام: من کان له من نفسه یقظه کان علیه من الله حفظه. یقظه در اینجا مراد بیداری است، مقابل نوم که نوم به معنای خوابه و یقظه به معنای بیداریه. از غفلت به نوم هم تعبیر آمده، آنها که اهل غفلتن در واقع در خوابند. اهل یقظه به اونها میگن از غفلت در آمدن، خود را به پا هستند. افرادی را که بر خود یقظه و بیداری دارند و به پای خود هستن، نکنه خلاف از اونها سر بزنه، کان علیه من الله حفظه، خداوند ملائکه را مأمور حفظ اونها میکنه. اینطور نیست که ما در این میدان پر از شیاطین تنها بمانیم و فقط من باشم و به پای خودم، از خداوند بر ما برکاتی نازل نشه، بلکه اگر من خودم به پای خودم باشم خداوندم در این به پا بودن منو یاری عنایت میکنه. ولذا فرمود کان علیه من الله حفظه، خداوندم بر او حفظه و مأموران را نازل میکنه که این مأمورات او را از شر شیاطین محافظت کنند. با این دو تا روایت در خود بحث وارد شیم. جلسه قبل عرض کرده بودم ماها از سه حال بیرون نیستیم: یا در حال طاعت خداییم، یا نعوذ بالله در حال معصیت خداییم، و یا در اعمال انجامی مباح هستیم، نه طاعت خداست و نه معصیت خدا. آنجا که اعمال طاعتی باشه، اگر بیادتون باشه عرض کردیم انسان باید سه مرحله مراقب باشه: یک، مرحله قبل از عمل، دو، مرحله حین العمل، و سه، مرحله بعد العمل. اما مرحله قبل از عمل نیت رو اصلاح کنه، نیت رو خالص کنه که در نیتها کار برای خدا انجام بده، از همون ابتدا مراعات کنه، غیر خدا را در این کار داخل نکنه، که روایت از پیغمبر اکرم هست که اجاز فرمودن اگر انسانی اراده عمل داره، عمل را لله انجام بده، زیرا لا یقبل الله، خداوند قبول نمی کنه از اعمال مگر اون که خالص باشه. اذا از همون ابتدا نیت رو درست کنه، غیر خدا را شریک نکنه و کار خالصا لله انجام بشه. در حین عمل باز به پا باشه که در حین عمل غیر خدا داخل نشه. بعد عمل هم به پا باشه، عمل انجام داده را خراب نکنه. در این باره صحبت شد. به شقه دوم رسیده بودیم که انسان در مرحله گناه قرار میگیره. در اینجا جلسه قبل عرض کردم قبل از ارتکاب گناه مواظب باشه، اثرات منفی گناه را متذکر بشه. اگر گناه انجام شد، بعد از ارتکاب گناه لذت گناه تمام، اما وزر وبال به دامنش میمونه. در نهج البلاغه: ترک الذنوب احون من طلب التوبه. انسان گناه نکنه راحت تره تا بخواد با توبه کرده را پاک کنه. اگر انسان گناه مرتکب شد، یقینا در نامه اعمال گناه ثبت شد. چیکار میخواد بکنه که یقین کنه این ثبت شده را از پروندهش پاک کرده؟ یه خیلی باید بدوبه. از همون ابتدا اثرات منفی گناه رو به یاد بیاره تا در گناه وارد بشه. اگر این مقدار در او انگیزه ایجاد نشد و گناه رو مرتکب شد، سعی کنه گناه مرتکب شده رو به اتمام نرسونه. هر کجا از گناه دست برداره بهتره تا کار رو به اتمام برسونه. و اگر هم کار به اتمام رسوند و گناه را مرتکب شد و حریم خدا را رعایت نکرد، بعد از گناه مواظب باشه، فورا با توبه این گناه را پاک کنه، از خدا عذرخواهی کنه. زیرا اگر گناه را انجام داد و توبه برای بعد گذاشت، گاهی توبه از ضمیر آگاه وارد ضمیر ناآگاه میشه. وقتی ره به ضمیر ناآگاه نمیدونه چی کار کرد، وقتی علت گناه را ندونه، مسلم توبه لازم را هم انجام نمیده. اگر انسان بدونه گناه زبانی بود، دنبال توبه گناه زبانی میره. اگر بدونه گناه دیده ها بود، گناه دست بود، گناه پا بود، حق الله بود، حق الناس بود، گناه مالی بود، گناه عبادتی بود، اگر بدونه خود تدارک میکنه. اما اگر زمان گذشت و گناه از ضمیر آگاه رفت به ضمیر ناآگاه، گناه کرد میدونه، اما گناه چه بود نمیدونه. وقتی ندونه گناه چی بود، توبه لازم را هم انجام نمیده. وقتی توبه لازم انجام نشد، گناه در پرونده آمد، توبه شم که نیامد، گناه در پرونده باقی موند، حساب کار به قیامت منجر میشه. در همین جا جلسه قبل به عزیزان یک وعده کرده بودم در باره وجوب توبه. آیا توبه الالله توبتا نسوها؟ ای بندگان خدا توبه کنید توبه نسوح. آیا وجوب توبه از همین توبه صیغه امر برمیاد؟ یعنی فوریت توبه از همین جا برمیاد؟ یا فوریت توبه را ما صیغه امر به دست نمیاریم، جایگیه به دست میاریم؟ در توبه و در هر صیغه امری ما دو چیز داریم: یک ماده امر داریم، دو هیئت امری داریم. وقتی هیئت امری روی ماده امری بیاد، ماده فعل رو میرسونه، هیئت امر طلب این فعل رو میرسونه. وقتی طلب فعل رسون، میگه این فعل رو بیار. حالا این فعل رو بیار نداره مرتن بیار، یه بار بیار، یا مرات بیار، به کرات بیار، نداره. و همینطور بیار این فعل را نداره زود بیار، بالفور بیار، یا دیر بیار، به تراخی بیار. در عب نه فور و تراخی خوابیده و نه مره و تکرار خوابیده. ماده ای هست و بر این ماده هیئتی آمده، این هیئت این ماده را طلب میکنه. اما فور و تراخی، مره و تکرار در ماده امر و در هیئت امری هم نیست. وقتی نبود، ما در خود صیغه امر وجود فور نداریم. وجود فور را از راه عقل میفهمیم. عقل ما میگه گناه که انجام شد، پرونده عمرت را هم کی میبندند که نمیدانی. الموت یعطی بغتتن، مرگ ناگهان میاد. پس برو فورا توبه را انجام بده تا مرگ نیامده خرابی ها را جبران کرده باشی. و لذا وجوب توبه از راه دلیل عقل، نه از راه دلیل نقل. ما در اینجا طول الالله ویوب فور رو میفهمیم، فور عقل ما میگه. ولذا عقل به ما دستور میده گناه که انجام شد فورا برو توبه کن، به خاطر دو تا علت: یک، از مرگت با خبر نیستی، شاید مرگت بیا توبه را نکرده باش، این یک. دوم، اگر زمان بگذره یا اصل گناه را فراموش میکنی یا علت گناه را فراموش میکنی. چه علت گناه فراموش بشه یا اصل گناه فراموش بشه و یا گناه به عقب بیفته، در هر ستا خطره. و لذا ما را دستور دادن فورا توبه کنید، از خدا عذر خواهی کنید. این مال مرحله اول مراقبه هست که ما خود را از گناه مراقبت کنیم. اما آنهایی را در این وادی حرکت کردن، یه مرحله بالاتر جلو میاد که در واقع ماها بایستی در این مرحله بالاتر خود را قرار بدیم. اون مرحله اینه خود را مراقب داشیم که جای گناه که او هیچ، حتی در خود فکر گناه هم ایجاد نکنیم. خود را به پا باشیم، میدان ذهنمون و میدان جانمون محل جولان حتی فکر گناه هم نباشیم. چرا؟ به خاطر چند دلیل که من سه تاش اینجا براتون عرض میکنم. دلیل اول، همانطور اینا که در خود گناه ظلمته، در فکر گناه هم ظلمته. منطور در انجام گناه ظلمت عظیم، در فکر گناه ظلمت هست اما کم. ولذا میگن فکر گناه نکنید، اگر فکر گناه کردید اون نشاط در عبادت از شما گرفته میشه، شوق عبادت ندارید، میل به عبادت ندارید، مشتاق مناجات نیستید. چرا؟ اون فکر گناه اثر گذاشت، دل را کدر کرد، در اون کدر بودن دل شوق مناجات از شما گرفته شد. جناب عیسی سلام الله علیه اصحاب را جمع کرد و فرمودند ان موسی امرکم ان لا تزنوا، موسی شما را امر کرد شما دنبال زنا نرید، و انی آمرکم، من عیسی شما را امر میکنم که اصلا دنبال زنا ندوید. اگر موسا فرمون زنا نکن، من شما را امر کنم الا تحدثوا انفسکم بالزنا فضلا عن ان تزنوا، اگر موسا فرمون زنا نکنید من شما را فرمان میدم حتی تصور زنا هم نکنید تا چه درسه به خود زنا کردن. چرا؟ بعد خود حضرت دلیل میاره، می‌فرماید کسی را که فکر گناه به سرش زد مثل انسانی است که در یک خانه زیبای به اصطلاح رنگ‌کاری کرده چوبی را آتش زد. آتش چوب در دیوار نمی‌سوزونه، اما دودش در دیوار را کدر می‌کنه. کان انسان مثل کسی می‌مونه که در خانه چوب را برافروخت، اون دود چوب در دیوار کدر میکنه. انسانی را به فکر گناه کرد، فکر گناه اون نشاط دل رو از اون میگیره. ولذا اونها که اهل معنا هستن تا به جانشون فکر گناه افتاد فکر را منتقل بکنن، فکر را برمیگردونن، که این انتقال فکر رو امام امت به تخلیت الخواطر تعبیر میاره. انسان خاطر و ذهنش با خالی کنه حتی از فکر گناه. این یک مطلب، یک کمی که از فکر گناه هم خود را مراقبت کنیم و دنبال این فکر ندونیم. وجه دومش که باز بزرگان فرمودند اینه، اگر انسان فکر گناه کرد، فکر گناه اول تصور گناه میکنه، کم کم در مرحله فکر تصدیق گناه میکنه. وقتی تصور آمد، تصدیق آمد، در او شوق ایجاد میشه. شوق ایجاد شد، تصمیم میگیره. تصمیم که گرفت، تصمیم را جزمی میکنه. وقتی تصمیم جزمی شد، دنبال گناه میدوه. به مثال دقت کنید، شما تشنه تونه، اول تصور خوردن آب میکنید، آب بخورم چطوره؟ بعد این تصور رو تصدیق میکنی که آب بخورم خوبه، تشنه، با خوردن آب تشنگی برطرف میشه. وقتی در ذهنتون تصدیق کردید، مشتاق آب خوردن میشید. وقتی مشتاق شدید، تصمیم به آب خوردن میگیرید. وقتی تصمیم گرفتید، جازم میشید. وقتی جازم شدید، دست بلند طرف لیوان آماده، لیوان آب رو سر میکشید. اول تصور گناه، اما بعد به شوق و تحرک عضلات میکشه. اگر انسان فکر گناه در خود ایجاد کرد، این فکر اول فکره، بعد به شوق منجر میشه، شوق به حرکت عضلات منجر میشه. انسان در مرحله تصور هنوز به شوق نرسید، راحت میتونه این از ذهن بیرون کنه، اما اگر روی فکر فکر کرد، به شوق منجر شد، به این به حریف شوق خودش بتونه بشه. و رضا فرمودن تصور گناه نکنید، مشتاق میشید. وقتی مشتاق شدید، طرف گناه حرکت میکنید. روایت از آقا علی علیه السلام، من کسر فکره فی المعاصی دعته الیها، اگر انسان در باری گناه خیلی فکر کنه به اون گناه کشیده میشه، به اون گناه دعوت میشه، زیرا فکر اول کار فکره، بعد به شوق منجر میشه و انسان از شوقش دست برداره و این رو مشکله. این وچه دوم یه وچه سوم داره که باز بعضی ها فرمودند انسان اگر فرض کنیم نورانیت در باطن او 10 درجه بود، با نورانیت 10 درجه حریف خود نشد، فکر گناه به جانش راه پیدا کرد. وقتی فکر گناه به جانش راه پیدا کرد، کدورت گناه نورانیت 10 درجه را 9 درجه می کنه. خب وقتی با 10 درجه نورانیت حریف خود نبود، در وادی فکر گناه افتاد، الان که 10 تا رفت و 9 تا شد راحت تر در مسیر قرار میگیره. با 10 درجه نورانیت نتونست از فکر گناه خود را نجات بده، حالا چون 9 درجه میتونه در معرض شدیدتر و بیشتر قرار گرفته. و رضا اینها عواملیست که میگه خود را مراقبت کن، اول کار از ارتکاب خود گناه و در آخر از ارتکاب تصور گناه. اثرات گناه بیاد بیار، اثرات منفی گناه به خاطر بسپار، از این که گناه تموم میشه و در زبان میمونه اینها را به خاطر بیار و با اینها با خود کار کن که در دامنه گناه قرار نگیری. حالا که انسان در عمل مباح قرار گرفته، عمل مباح عمل بیرنگه، نه در اون نورانیت داره نه در اون ظلمت وجود داره، یک عمل بیرنگیست. انسان چه انجام بده بارکالله به اون نمیگن، چه انجام نده توبیخ او را نمی کنن، کردنها و نکردنهاش یکیست. در این مرحله که انسان عمل مباحه، سعی کنه عمل مباح را رنگ بده به او. اگر چه عمل مباحست اما مباح بیرنگه، اگر من رنگش دادم چی؟ به رنگ من این بیرنگ رنگ میگیره. میخوام بخوابیم، میخوام غذا بخوریم، آب بیاشامیم، یه جا قدم بزنیم، اینها همه مباحه. در شرع مقدس نه امری براش اومد که مستحب و واجبش کنه و نه نهی براش اومد که مکروه و حرامش کنه، اما عمل مباح بیرنگه. خواه همین عمل مباح رو من رنگ به او میدم. خدایا میخوابم برای تو، میخورم برای تو، می آشامم برای تو، حتی پا براز میکنم برای تو. بزرگان فرموده حتی دستشوی میخوایی بری رنگ خدا برای خدا برو، تا این عمل مباح با رنگ لله مستحب بشه. وقتی مستحب شد نورانیت داره، نور کامل اگرچه نور کمه، اما این کم کمک ها جمع وندهی دریا میشه. مرحوم سید المتاوی رضوان الله تعالی علیه یک کسی بود با امام زمان سلام الله علیه خیلی نزدیک بود، اونقدر با آقا دمخور بود و نزدیک بود، به فرزندش که محمد اسم او بود، محمد میدانم امام زمان خانه او کجاست، میدانم غلام خونه آقا کیه، میدانم غلام خونه آقا از کجای بیرون و بازار بر آقا بار و خاربار میخره، و میدانم هفته قبل امام زمان عروسی کردن از این دخترهای شیعه، یکی به همسری قبول فرمودن، اون همسر کس او را هم میدانم کیست. نی از ازدواج حضرت، از خونه حضرت، از غلام خونه حضرت، از محل خرید بار در خونه حضرت، همه رو مطلعه، به همه اینها رو میدانم. چرا انسان این مقدار خصوصی که با امام از پیدا میکنه که از کار ریز خانه آقا مطلعه، در حالات او نقل میکنم 40 سال آخر عمر در اعمالش مباح پیدا نشد. خب واجبات واجباته، مستحبات مستحباته، امثال اینها که دنبال مکروه و حرام نمیدونن، مباحات همه رو رنگ داد، میخوابید برا خدا، میخورد برا خدا، میاشامید برا خدا، همه کار برا خدا، آن به آن نورانیت میگیره. واجبات نورانیت عظیم، مستحبات با نورانیت ملاقات عظیم، مباحات هم رنگ نور، آن به آن نور خدا، مبدع نور و به مظهر نور خدا مسلم نزدیک میشه. آنها که رسیدن ببینیم چه کردن که رسیدن، آنها که به خانه امام راهشون دادن چی کار کردن که به حال راه دادن. ما بگاه کنیم از همون راه ما بریم، شالا ما هم برسیم. سید البتاوست به امثال این مزرگ از کره ماه پایین نیومدن، از کره مهجد که پایین نیومدن، مثل خودمون بودن اما مراقب بودن کارهاشونو. ما مراقب نیستیم، واجبات جلو میاد در رنگش مراعات نیستیم، حرام جلو میاد مراقبت نمی کنیم. اگر بود گناه افتادیم از سهت الله حلوی بگیم و دل مرتجه، بله با گناه تو برش شستیم، بله، اما گناه نکرده کجا؟ آنگه گناه کرده توبه کرد کجا؟ هر دوتا گناه در پرونده نیست، اما التائب المنذر کما لازم بله، آن کس که از گناه توبه کرد مانند کسی است که اصلا گناه نکرد. همین مانند تشبیه کردن از یه رسیلی افت میده. یه بار گفت سیدان اسدان زیر شیره، یه بار گفت زیدان کم اسد زید مثل شیره. زیدان اسدان کجا؟ زیدان کم اسد کجا؟ گناه نکرده کجا؟ آن کس که توبه کرد مثل گناه نکرده. خیلی با هم فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اون حوس رو اینم داشت اونم داشت، او حوس داشت دنبال حوس نرفت، این حوس داشت دنبال رفت گناه کرد و عذر خواست. خدا به آقاییش پرونده از گناه پاک میکنه، اما بیدی بین الله این مثل همونه؟ آن که نید داشت و نکرد با این که نید داشت و کرد و بعد عذر خواست یکی هم با هم دیگه؟ خیلی فرق کند. اون فرق با کاف تشبیه کمال لازم در نه بسود. خب اونها به پا بودن، ما به پا نیستیم. اونها حتی به کار مباح رنگ می دادن و ها رنگ می دیدیم. وقتی رنگ ندادیم زمان گذشت، یا در خواب بودیم یا در خورد و خوراک بودیم، ساعتها از ما رفت بدون رنگ. خدا که می خواد بهم، خدا یا می خوابم برای تو، خستگی از طرف در بره، فردا توانی پیدا کنم بر دینت کار کنم، این نگر کرد به خوابی چون 10 ساعت هم تو خواب باشه، چون خوابی با اون رنگ هر 10 ساعت را سواب براش میسند و چی از این مفت راحت در توی قضا میخوایی بخور خود برای خدا بخور. انشاءالله میگم دنبتر که قضا خوردنها را 4 فرمه خدا میتونه بخوره، کدوم فرمه ها بخوره کار رنگ به کارهاش بده. در همه غذا خوردن در هر تو میگن انسان غذا را میتونه 4 فرم بخوره. 1 فرم خوردن غذا به عین شهوه، انسان به غذا نگاه کنه از اینکه چون میل به غذا داره، به عنوانی که میل دارم، شهوت به غذا دارم، گرسنه میخوام غذا بخورم. اگر با نگاه حوس و شهوت به غذا نگاه کنه، خب این غذا به خود اون که در این وادیست هماغم میشن مزه غذاست. غذا بیمزه شد ناراحت میشه، امروز غلچت بیمزه بود، شاید به خونه دعوا کنه که پول دادم توی غذا رو بد درست کردی. چرا هماغمش نگاه به غذا به عنوانی که میل به غذا دارم بود؟ خب این 1 فرم. ایلهی انشاءالله ما را از این فرم حفظ کنه انشاءالله. یک فرم دوم هست، انسان غذا میخوره نه با این دید اول، بلکه با این دید که گرسنگی کنن. این در وادی هم و غم مزه غذا خیلی نیست، به رفع گرسنگی کار کردم، از من انرژی رفته، غذا بخورم تجدید انرژی کنم برای کار بعدی توان برام باشه. اینجا نگاه به غذا به عین الاحتیاج، چون به غذا نیازمنده گرسنه هست، با این دید به غذا نگاه میکنه. این دید دوم. یه بار دید سوم نگاه میکنه به عین الاعتبار، به این معنا به قضا نگاه میکنه، با دید اعتبار نگاه میکنه، به قدرت خدا نگاه میکنه، انصافا این بدن در او چه دست که خدا کار گذاری ایسایی خورده نون و گوشت و مثلا قضا میخوره، وقتی آمد در معده اونجا خوب قضا را به صلاح رمون شدن رفت به روده، رفت به خطوبه در پخش جد، آن چه دست قدرتمندیست که این قضا را تقسیم بندی میکنه. یک مقدار این قضا تو چشم میره، یک مقدار تو گوش میره، یک مقدار دار تو پس میگه و تو استخون میره، هر قضا به هر کجا رفت همون فرم میشه، همین قضا تو استخون بره بسیار محکمه، توی چشم بره بسیار لطیفه، توی خون بره قرمز رنگ میشه، توی پوست بیاد سفید رنگ میشه، توی حلقه چشم بره تو مردمک بره سیاه رنگ میشه، بیاد تو سفیده سفید رنگ میشه. به هر فرمی کی دستگار این رو عمض بدن میکنه، من نگاه بکنه یه دونه قضاست، آدم یه دونه نور خورده، اما این یه لقمه نور در تمام اینها اثر اوست، تمام اینها از اوست. وقتی نگاه به سمت او میکنم او را میبینم، به دریا بنگرم دریا تو میدم، به صحرا بنگرم صحرا تو میدم، به هر جا بنگرم کوه و درانده نگاه از قامت رعنا تو بیدم، به هر کجا نگاه میکنم تو بیدم. حالا ازایی چون احساس میکنی انسان غذا را به عین شهوت میخوره، اون کجا؟ تا به عین اعتبار میخوره. این کجا؟ انسان با این دید نگاه کنه که در هر کجا مصنوع و سنعی دید ید ساده را پیدا کنه. رضا علی می فرماد ما رأیت و شیئن الا رأیت الله قبل و معه و بعده، به چیزی نیا نکردم الا دست خدا را قبل از اون چیز و با اون چیز و بعد اون چیز دیدم. خب آنچه این طور بره غذا می خوره، بره آم به آم با یاد خدا می خوره، اما اون اول میخوره تو شکم پر کنه، آن کجا و این کجا، هر دو خوردن، هر دو سیر شدن، بعد از سیری هر دو به قضا میل ندارن، اما اون چه گیرش آمد، این چه گیرش آمد، سبب حساب نیست. در انجام مباح، مباح را رنگ بدیم. ابو حنیفه است دست بحرور آمد و بحرور خب او خود به دیوانگی زده بود، اما افقه الناس فی زمانه بود، از همه مردم زمان خود هم با معنویت تر بود، هم آگاه تر بود، هم فقیه تر بود. اوضاع عجیبی برای حالات بهلول نقل میکنند که این بهلول به داه انسان دیوانه چه انسان با معنا بود. دیگر حالا براتون نقل کنم که این چی بود. روی زمین نشسته بود، گروه بچه روی زمین میشیدن چوب و سنگ میگیرد شکل ساختمون میکشن، روی نشسته بود با یک چوبی شکل خونه میکشی، گروه خونه میفروشی، خونه میفروشی، روی زن بدیونی کی زن ها رو از راه رسید، دید بحلول نشسته روی زمین بدون با چوب شکل منزل میکشه، گروه دیمونه چکار میکنی؟ گروه دارم منزل میفروشم. خدیده به خواهیمونه چنده؟ گفت این خونه چون شما این 10,000 درهم. خدیده بل بودا به خواهیمونه، گفت این خونه مال شما داده، تا پدر گرفت فوری رد این فقرات تقسیم کرد. که اگر فلاکت پشیدون شد بگه پول آب شده باشه. همون شب هارون خاکی صحنه قیامت رو که جهنم برپاست او را میکشن طرف جهنم میبرن. دیگه خانه زیبا اون گوشه هست، بگه خودم داره که بکنه مال زنت دیروز از بخلول خرید. گفت من خونه زنم میخوام برم. گفت نه اینجا حرفا نیست، این دنیا بود، اینجا هر کسی در گرال اعمال خود توی که جای جهنمه. میکشیدن او را میمردن با وحشت از خواب بیدار شد. عجب خواهی گفت زن پاشو میرم برندش کردم. گفت که دیر چی کار کردی؟ گفت هیچ او راستش گفت چی کار کردی؟ گفت نه ولی چی؟ گفت با بهلول معاملهی داشتی؟ خندید و گفت این دیوره نشسته بود با چوب زمین خونه میکشید، یکی رو ما خریدیم همین. گفت خیلی خوب بگی بخور. فردا شده دید همونجا بهلول نشسته داره منزل میفروشه. گفت بهلول بله چه میکنی؟ منزل میفروشم. خب این خونه چند؟ گفت این خونه برای شما یا سلطان به قیمت کره زمین. گفت ها؟ به قیمت کره زمین؟ چقدر گرون؟ تو دید بزنم 10,000 درهم دادی، چقدر گرون؟ گفت زنت ندیده خری، تو دیده میخوای بخری. اون قدر قوی بود که اون دیشب چی خواب دید در خواب چه به او گفتن همه رو میدونست. این جور قوی بود. حالا این با ابو حنیفه نشسته بودن. گفت بهلول نصیحتم بکن. گفت تو نصیحتت کنم؟ چجوری غذا میخوری؟ گفت اول بسم الله میگم، بعد دست رو به سلام میشورم، غذا میخورم، بعد آخره الحمدلله میگم. ایفام گفت توی که غذا خوردن بلد نیستیم چی بهت بگم. گفت رفت رفت دنبالت آبول وایسا وایسا خود تو یادم بده چجوری غذا میخورم. گفت بسم الله الحمدلله وقتی که اصل غذا حلال باشه اول دنبال غذای حلال برو، اگه غذا حلال بود بسم الله الحمدلله بگو، اگه حرام بود چی؟ چی بسم الله الحمدلله. اول کار به پا، وسط کار به پا، آخر کار به پا، تا یه کار خوب از ما صادر بینیم. میگم مراقبت، البته مراقبت کردن ها هم دو جوره. البته اونچه که مهم شکنه مراقبت المقربین یه فرم مراقبته، مراقبت الورعین یه فرم دیگه مراقبته. مراقبت المقربین اونایی هستن که نظر مقام اونقدر آمدن بالا، جلالت و عظمت خداوند بر جانشون مستغرق شد، آنقدر خداوند در دلها عظیم جلوه کرده که جلالت شرق اونها رو گرفته، دل لرزانه به خاطر عظمت الهی و تعظیم در برابر خدا. این مراقبت المقربین، اهل مراقبت هم. چرا؟ چون ابهت الهی و صفات جلال و جمال الهی دل را لرزانده. این یک مرحله مراقبته. یک مرحله مراقبت الورعینه. مراقبت الورعین بشار میگن آنها که تا این مرحله نرسیدن که دل از جلالت خدا لرزان بشه، اما تا این مقدار فهمیدن که خداوند بر ظاهر و باطن اونها آگاهه، به امورات ظاهری و اسرار باطنی مطلعه، به این درک رسیدن خدا را به تا میبینن و رضا اینها وقتی خدا را تا این مرحله شناختن در این حد خدا را مراعات میکنن. شما نگاه کنید در سوره بینه الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند اینها بهترین بندگان خدایند. جزاؤهم پاداش اینها عند ربهم در نزد خدا جنات عدن، بهشت عدن، تجری تحت هل انهار، در اون جای بهشت میمانند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم اینها از خدا راضی، هم خدا از اونها راضی. این مقام جنات عدن، این مقام رضا و مقام این در ربهم مال چیه؟ ذالک لمن خشی ربه، مال اونها که خشیت خدا دلهاشون را پر کرده، خشیت اونها را گرفته، عظمت اونها را گرفته، دل لرزان از عظمت الهی شده. دارا به عزت زهرا رسن میدیم که ما را از مرحله حرف در بیاره، دوادی عمل ما را بندازه. گفتن ها آسونه و راحت بگه، شنیدن ها هم آسون تره، راحت گوش میکنه، اما عمل مرد میدون میخواد. که در این وادی هر کسی رو راه نمیدن، خوبها به جای خوب دارن، بین خوبترها هم تازه ورچید میکنند. حالا انشاءالله اگر عمر باقی باشه درس آینده میریم. در این قانون مراقبه اگر بناس مراقبت کنیم خودمون را، یه نگاه کنیم چه کسانی ما را مراقبند و چه افرادی به پای خودمون داریم. یه بس انشاءالله مفصلیه و در این بحث وارد بشیم. اگر من ببارم یکی منو به پاس، من خود را بیشتر مراقبت میکنم تا ببار کسی به پای من بید چی ها منو به پاسند. که آنطور از آیات روایات برمیاد، 18 دسته ما رو بپاس، خدای عالم ما رو بپاس، پیغمبر اکرم ما رو بپاس، عینه اصحاب ما رو بپاسن، قرآن ما رو بپاس، در دیوار ما رو بپاس، اعضا و جوار خود ما رو بپاس، و ماها قریب داریم، ملائکه ما رو بپاس، غریب ما رو بپاس، سالهان امت ما رو به پا هستن. اینها رو یه نگاه بندازه، چند تا مأمور مراقب داره، به مراقبه ها نگاه کنه، از مراقبت خود غافل میشه. خب دیگه شب جشن هست و شب سرور هست و امام دوا سلام الله علیه هست و دیگه امشب شب ایدی گرفته از حضرت معصومه و امام رضا سلام الله علیه، که نور چشمان رضا امام جوابه و امام جواب همون منظار عمتی بگم، هر کس که عمه ما را در قم زیارت کنه وجبت له الجنه، خدا بر او بهشت واجب میکنه. شب تولد این عزیز دو عالم هست امام رضا سلام الله علیه، و جوانترین امامی را که به ظلم ظالم ها از ما گرفته شد. پیه جمعه کوتاه از کنم انشاءالله عزیز حمام و مده اهل بیت ما سلیمانی ما رو به فیض میرسونن. روزی امام حضرت نشسته بودن، امام جمعه هم مقابل آقا نشسته بودن، یه چوبی ها دست امام جمعه سلام الله علیه بود، وقتی آقا روی زمین خورده همچنین با چوب خط میکشیدن، یه ها دیدن که چوب تو دست امام مونده. امام جواد چوب دو سه ساله باشه، نگاه امام جواد به یک طرف خیره شد و رفت تو کوه یک چیزی. امام رضا ناظر امام جواد بود، فرمود جواد من، عزیز من، بگو به کجا نگاه میکنی، به چی فکر میکنی؟ بعد امام جواد با یه حال انقلابی فرمود به خدا از قبر بیرون میارم، بدنها را آتش میزنم، خاکستر را بر باد هوا میدم. جواد من به چی میگی بابا این حرفا رو؟ گفت به اون دو نفر که به صورت مادرم سیلی زدند، آنها که به مادرم کتک زدند، آنها به بین در دیوار مادرم را قرار دادن. به خدا اظهار از قبر بیرون میارم، اینها را به آتش میکشونم، خاکسترها را بر باد هوا میدم. مگر مادرم زهرا چه کتی او را به باد کتک گرفتند؟
شب میلاد با سعادت نهمین اختر تابناک امامت ولایت حضرت امام محمد تقی علیه السلام از فیض بردیم از محضر دانشمند معظم استاد توکل خداوند. انشاءالله یک همچین شبی قسمت روزی گرداند کنار قبر مطهرش از نزدیک زیارت کنیم به روح پرفروهش و برای سلامتی وجود مقدس امام زمان وحید برواق پاک و مطهر همه شهدا و گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان این جمع، گذشتگان صاحب البیت، علمای گذشته، رهبر کبیر انقلاب بلند صلوات بفرستیم.